آموزش جهتیابی به نابینایان متولی ندارد. رویا بابایی، خبرنگار حوزه معلولان: با اینکه در تمام سالهای مدرسه شاگرد زرنگ محسوب می شدم و هوش بالایی داشتم، اما از اینکه نمی توانستم به تنهایی جایی بروم عذاب می کشیدم. هر روز مادر یا برادرم مرا تا مدرسه همراهی می کردند و من به خصوص از وابسته بودن به برادری که از خودم چند سال کوچکتر بود اذیت می شدم. این فکر که تا آخر عمر حتی برای رفتن تا سر کوچه هم باید به خانواده‌ام نیازمند باشم مایوسم می‌کرد و با خودم می‌گفتم وقتی هرگز نمی‌توانم مستقل تا آن طرف خیابان بروم، درس خواندن و نخواندنم چه فرقی می‌کند؟ آن وقت‌ها نمی‌دانستم چیزی به نام جهتیابی وجود دارد و نابینایان با این مهارت می‌توانند تا آن سر دنیا هم بروند. هر بار که دور از چشم خانواده تلاش کرده بودم مسیر را تنهایی بروم و تجربه کنم، با دست و پای زخمی و سر و صورت خونین برگشته بودم. این مطلب را مهدی نوایی از سالهای مدرسه اش میگوید، فرد نابینایی که حالا دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق است. او میگوید ناامیدی من همینطور ادامه داشت تا اینکه در اواخر سالهای راهنمایی با پسری که تازه به مدرسه ما آمده بود همکلاسی شدم. او بسیار توانمند بود و من از روزی که دانستم او با اینکه فاصله خانه اش تا مدرسه دورتر از خانه ماست به تنهایی رفت و آمد میکند، جذب او شدم و ظرف چند هفته جهتیابی را از او یاد گرفتم. از آن سال دنیای من عوض شد و رضا به اندازه پدر و مادرم در زندگی من اثر گذاشت. جهتیابی واجب‌تر از نان شب. فنون جهتیابی و مسیریابی از جمله مهارت‌هایی است که آموزش آن به افراد کمبینا و نابینا از نان شب هم واجب‌تر است. در واقع نابینایان علاوه بر مهارت‌های تحصیلی باید مهارت مسیریابی و جهتیابی را هم کسب کنند تا در بزرگسالی مستقل باشند و بتوانند با حداقل کمک در محیط حرکت کنند. چون مقدمه آموزش مهارت جهتیابی داشتن حواس پرورش یافته و توانایی انجام حرکات به صورت‌های مختلف است. بنابراین این آموزش‌ها باید از سال‌های کودکی آغاز شود. اما با وجود این میزان از اهمیت یادگیری جهتیابی در سنین پایین، هنوز جهتیابی به طور آکادمیک به نابینایان آموزش داده نمی‌شود و نابینایان این مهارت را همچنان به صورت تجربی از یکدیگر می‌آموزند. آماده برای یک عمر تنهایی. جهتیابی موضوعی کاملا حساس است و به امنیت جانی انسان ها مربوط می شود. اگر مربی در انتقال فنون دچار اشتباه شود، این اشتباه ممکن است به قیمت جان افراد تمام شود. سازمان آموزش و پرورش استثنایی یکی از نهادهای متولی آموزش جهتیابی است، اما اغلب مدارس نمی توانند این مهارت را به دانش آموز نابینا یاد دهند، چون با گذشت نزدیک به 40 سال از شروع آموزش نابینایان در ایران، وزارت آموزش و پرورش و آموزش استثنایی هنوز نتوانسته است این مهارت مهم را در شمار واحدهای درسی دانش آموزان با محدودیت بینایی درآورد، تا این مهارت مهم به عنوان یک ساعت آموزشی وارد برنامه درسی هفتگی دانش آموزان نابینا شود. همین نقص باعث شده تا مدارس نتوانند به صورت رسمی آموزش جهتیابی را به عهده بگیرند و حتی نمیتوانند برای این کار مربی داشته باشند. این گونه می شود که دانش آموز از مدرسه نابینایان بدون یادگیری استفاده از عصا فارغ التحصیل می شود و با وجود داشتن تحصیلات و تنی سالم، تنها به دلیل عدم یادگیری جهتیابی آماده یک عمر انزوا و اسارت در خانه می شود. فقدان مسئولیت در متولیان اصلی. یکی از کارکنان آموزش استثنایی بیان می‌کند در همه جای دنیا سیستم آموزش جهتیابی این گونه است که مربی‌های آموزش دیده در مراکز معتبر که گواهی آموزش دریافت کرده‌اند در مراکز نابینایی فنون جهتیابی و حرکت را به صورت عمومی یا خصوصی آموزش می‌دهند. اما در ایران نه مربی‌ها بر اساس روش‌های علمی آموزش می‌بینند و نه خبری از گواهی و مبنای علمی است و همه کسانی که آموزش می‌دهند کسانی هستند که خودشان به صورت تجربی این مهارت را یاد گرفتند. یکی از مسئولان سازمان بهسیستی می‌گوید بهسیستی موظف است جهت‌یابی را در مراکز توانبخشی به نابینایان آموزش بدهد، اما بهسیستی در عمل برای این کار نه برنامه‌ای دارد و نه بودجه‌ای در نظر می‌گیرد. حتی اساساً مرکزی برای این آموزش وجود ندارد که نابینایان بتوانند به آن مراجعه کنند. ضرورت آموزش جهتیابی در حکم ضرورت آموزش الفباست. علی عرفانی نیا دانش آموز سال 12 میگوید آنچه در کنار درس برای فرد نابینا به ویژه در دوران مدرسه مهم و ضروری است آموزش جهتیابی است که متاسفانه در سیستم آموزشی ما وجود ندارد. او که خود از دانش آموزان موفق نابیناست ادامه میدهد فرد نابینا باید به محض ورود به مدرسه با جهتیابی و موانعی که ممکن است در رفت و آمد سر راهش قرار بگیرد آشنا شود و آموزش‌های لازم برای برخورد با این موانع را بیاموزد. به طور مثال باید بیاموزد در هنگام عبور از خیابان چطور با عصایش به ماشین ها علامت ایست بدهد تا عبور کند یا بداند عصایش را چگونه در دست بگیرد. عرفانی‌نیا اضافه می کند بسیاری از دوستان دارای محدودیت به دلیل نیاموختن مهارت های جهتیابی عصا را در خیابان طوری به دست می گیرند که در صورت برخورد با مانع همان عصا باعث آسیب آنها می شود، یا حتی در مدرسه چون کسی نیست بچه ها را با محیط آشنا کند و حداقل های مسیریابی را به آنها بگوید بچه ها پس از چند ماه همچنان راه خود را پیدا نمی کند. او تأکید می کند آموزش جهتیابی در مدارس برای نابینایان کاملا لازم است و جنبه زیربنایی دارد. برای اثبات این ضرورت کافی است بگویم بسیاری از افراد نابینا که توانستند جهتیابی را یاد بگیرند پس از سالها هنوز برای رفت و آمد به دیگران وابسته هستند و با وجود توانمندی‌های بالای علمی نمی‌توانند تنها جایی بروند و این مشکلی اساسی است. به گفته عرفانی‌نیا سیستم آموزشی نباید با عدم ارائه آموزش‌های لازم به گوشه‌نشینی نابینایان و عدم استقلال آنها دامن بزند. وقتی مدارس نابینایان این سیستم را آموزش می‌دهند، باید بداند که زیرساخت همه این آموزش‌ها استقلال و لازمه استقلال آموزش جهتیابی است و جهتیابی برای نابینایان حکم الفبا را دارد. آیا می‌شود قبل از آموزش الفبا به دانش آموز چیزی آموخت؟ سیستم آموزش استثنایی کشور معلم آموزش جهتیابی ندارد. دکتر اشرف کریمی نویسنده کتاب راهنمای برنامه درسی جهتیابی و حرکت میگوید سال 1375 شورای عالی آموزش و پرورش در مصوبه ناقصی آموزش جهتیابی به نابینایان را قبول کرد که در اجرا هم ناقص ماند. او اضافه میکند در سالهای اخیر با تلاش برخی کارشناسان دلسوز این آموزش دوباره پررنگ شد و دوره‌های آموزش ضمن خدمت در تهران گذاشته شد. در سالهای کرونا هم وقتی فضای مجازی مثل امروز محدود نبود با برگزاری کلاس برخط در پلتفرم‌های مختلف با هزینه کمتر تعداد بیشتری از معلمان آموزش استثنایی را با این مقوله آشنا کردیم و حدود 70 تا 100 نفر آموزش دیدند. ما هم به صورت برخط کارهای آنها را نقد و ارزشیابی می‌کردیم، اما مصوبه دو اشکال اساسی داشت. به گفته کریمی نخستین اشکال مصوبه مذکور این بود که فقط ویژه دانش آموزان ابتدایی بود و اشکال بعدی این بود که مصوبه با کاهش ساعت‌های آموزش و تعطیلی پنج شنبه‌ها چون برنامه آکادمیک در اولویت قرار گرفت به طور کامل فراموش شد. این آموزگار با تجربه آموزش استثنایی بیان می‌کند در کشورهای پیشرفته و به خصوص در آمریکا بحث جهتیابی دانشکده و دانشگاه دارد و به دانش آموختگان مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد داده می شود. بنابراین آموزش موضوعهای تخصصی مانند جهتیابی بر عهده معلم معمولی گذاشته نمی شود، بلکه کسانی می توانند در مدارس این دانش را تدریس کنند که دانشگاه رفته و دست کم 120 ساعت با چشم بسته آموزش دیدند و آموزش آنها با تدریس ساده یک معلم از روی کتاب کاملا متفاوت است. به گفته کریمی، با وجود تلاش‌های به عمل آمده، ما الان در سیستم آموزش استثنایی کشور معلم آموزش جهتیابی و رشته دانشگاهی ویژه این بحث نداریم. او که از روی علاقه شخصی زندگی کاریش را به سمت و سوی معلولیت تغییر مسیر داده است، توضیح می‌دهد: من با دانش نظری که در تدوین رساله خودم هم با آن سر و کار داشتم، در سال 1398 کتاب راهنمای برنامه درسی جهتیابی و حرکت را در دو بخش نظری و عملی منتشر کردم. این مدرس آموزش استثنایی می‌افزاید: بابت انتشار این کتاب نه تنها از من استقبال و حمایتی نشد و حق تألیف نگرفتم، بلکه پول ویرایش آن را هم خودم تأمین کردم. کتاب توسط دانشگاه علوم بهزیستی در 1000 نسخه منتشر و بین استانها توزیع شد و همین برای من کافی است، چون از روی علاقه شخصی این کار را انجام دادم. هنوز در میان نابینایان هستند افرادی که تحت آموزش‌های مربیان دور دیده و با تجربه قدیمی مهارت‌های جهتیابی و حرکت را فرا گرفتند و به خوبی از عهده رفت و آمد و مراقبت‌های روزمره برمی‌آیند، اما نابینایان جوان‌تر از دریافت چنین مهارت‌های محروم ماندند و در صورت تداوم وضع موجود و ادامه غفلت متولیان مربوط، در آینده باید شاهد جامعه‌ای باشیم که نابینایانش به سختی از پس رفع نیازهای روزمرهشان برمی‌آیند. امید است مسئولین در مراکز دولتی همچون سازمان آموزش و پرورش استثنایی و بهزیستی و مراکز غیر دولتی نظیر سازمان‌های مردم نهاد با اتکا به دانش صاحب نظران به سرعت اقدام مقتضی را برای رفع این نقیصه اساسی صورت دهند.